بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و همچنین شب سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی است. این روز رو هم، این شب رو هم تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که انشالله در این ایام، در این شبها، انشالله لحظات متبرک و نورانی بتونیم بهره هایی که خدای متعال به خاصان خودش عنایت می کنه ما هم انشالله بهره مند بشیم و فیض ببریم انشالله از این دنیای تنگ و تاریک که شیطان ملعون خیلی ها رو با همین دنیایی که پر از درد و رنج و غم و غصه است جوری تزیین میکنه که انسان اون هدف اصلی رو فراموش میکنه و از حیات اصلیش دور میمونه. موضوع بحث ما عبارت است از اهمیت یادگیری زبان عربی. چه فایده ای داره این که ما زبان عربی رو یاد بگیریم؟ به چه دردمون میخوره؟ چقدر ضرورت پیدا کرده؟ آیا یک امر مستحبیه که فوایدی مثلا داره، یا اینکه نه اصلا مستحب هم نیست، و یا نه واجبه و حتی شاید از واجب هم بالاتر؟ کدام یک از این هاست؟ وقتی ما به انگیزه هایی که مربوط به یادگیری زبان عربی هست مراجعه می کنیم در بین جوانان، نوجوانان، اقشار مختلف که ببینیم به چه انگیزه هایی میرن سراغ زبان عربی، یک سری از اغراضی رو مشاهده می کنیم. به عنوان مثال میگن که خب بیش از 470 میلیون نفر عرب زبان داریم، بیش از 20 کشور عرب زبان وجود داره. خب اگر شما بخواید یک توریست بشید، بخواید سفر بکنید، ارتباط برقرار بکنید، خب باید برید زبان عربی یاد بگیرید. هر کسی به یک بهانه ای ممکنه یک سفر به کشور عرب زبان داشته باشه، یکی بره عراق و عربستان و سوریه به خاطر زیارت، یکی بره یه جایی به خاطر تفریح و سیاحت، یکی هم بره به خاطر تجارت و سایر اغراض. برخی میگن که به هر حال زبان عربی جز 25 زبان رسمی دنیاست، پنجمین زبان بومی رایج دنیا در جهانه. به هر حال اگر من این زبان رو بدونم خودش یک افتخاریه برای خودش، و به لحاظ موقعیت اجتماعی انسان یک جایگاهی پیدا میکنه. برخی میگم به هر حال خود جهان عرب دارای میراث فرهنگی غنیه. وقتی به مصر مراجعه میکنیم، اهرام مصر باستان که ببینید از کی موندن، از دوران فرعون، مثلا الان بقایاش هنوز هست، خب اگر کسی بخواد آشنایی پیدا بکنه با هم فرهنگ و تاریخ و تمدن عربی، خب یه عده‌ای به خاطر این میرن زبان عربی یاد میگیرن. برخی میگن به هر حال یک زبانیه دیگه، یه زبان زنده است، انسان اگر دو زبان بدانه بهتره یا یه دونه. خب هر مقدار انسان بیشتر زبان بدونه، اطلاعش از حقایق تاریخی و عالم دنیا بیشتره و بهره بیشتری هم میتونه ببره. اصلا خود دو زبانه بودن، دو زبان بلد بودن، خودش یک ارزشی تقریبا برای برخی حساب میشه. یه عده‌ای میگن به هر حال ما اگر بخوایم به علم دسترسی داشته باشیم، علومی که و دانش‌هایی که در طول تاریخ تولید شدن، ثبت شدن، ما می‌بینیم بسیاری از دانشمندان حتی ایرانی کتاب‌های علمی خودشون رو به زبان عربی نوشتن. لذا ما اگر بخوایم استفاده بهینه از این علوم ببریم، باید بریم زبان عربی رو یاد بگیریم. یک عده میگن زبان عربی زبان اسلامه و ما هم مسلمان هستیم، چه بهتر که زبان دینمون رو بریم بشناسیم و از دینمون بیشتر استفاده ببریم. برخی میگن زبان مشترک امت اسلامیه. خود امت اسلامی از جنبه سیاسی، اجتماعی و تمدنی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، هرچی اینها به هم نزدیکتر بشن تفاهم بیشتر میشه، اتحاد بیشتر میشه و اعتصام به حبل الهی هم افزایش پیدا میکنه. خب طبیعتاً یادگیری زبان عربی خیلی کمک میکنه به این قضیه، مخصوصاً در حج، در اربعین و در سایر اجتماعات. برخی به خاطر قدرتمند بودن خود زبان عربی میرن سراغ این زبان، میگن ما با عرب‌ها کاری نداریم که اینها چه نوع انسان‌هایی هستن، فرهنگشون چیه، با خود زبانشون کار داریم. میگن خود زبان رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی پیچیدگی‌ها، ظرافت‌ها، دقت‌هایی داره که در سایر زبان‌ها ما اینها رو نمیبینیم. لذا یه نکاتی رو ما میتونیم استفاده بکنیم از مطالبی که به زبان عربی نگاشته شده که از سایر زبان‌ها به این صورت نمیتونیم استفاده کنیم و بهره ببریم. خب مشاهده میکنید که انگیزه های مختلفی وجود داره و که یه تعدادش هم بنده عرض نکردم، که افراد ممکنه برن سراغ یادگیری زبان عربی، ولی اونی که بنده میخوام عرض بکنم اون عبارت است از این که ما وقتی به معارف الهی مراجعه میکنیم و میریم سراغ قرآن و اهل بیت علیهم السلام که ببینیم ما رو به کدوم سمت هدایت و راهنمایی میکنن، میبینیم که صحبت از فلسفه وجودی ما و علت خلقت و آفرینش ماست که خدای متعال میفرماید که من خلق نکردم انس و جن رو مگر به خاطر اینکه مرا عبادت بکنند و عبادت بدون علم و معرفت هم معنا نداره، پس باید اول من رو بشناسن، علم پیدا بکنن، معرفت پیدا بکنن تا بتونن از روی معرفت عبد بشن، عبودیت داشته باشن. و مجموع این آیه شریفه‌ای که عرض کردم و روایتی که در ذیل این آیه هست، ترکیبش میشه این که خدای متعال انسان رو خلق کرد برای عبودیت با معرفت، که انسان وقتی میتونه خدا رو عبادت کنه، بندگی کنه و عبد او باشه، او رو بپرسته، که او رو بشناسه. خدایی رو که انسان نشناخته چجوری میتونه عبادتش بکنه و معنا نداره. خب ما برای این خلق شدیم، آفریده شدیم برای اینکه خدا رو بشناسیم، به معرفت الله برسیم، به لقاء الله برسیم، و همه افراد بشر به این مقام برسن. همه انبیا، ائمه علیهم السلام، این همه کتاب آسمانی، این تشکیلات گسترده رسالت، نبوت، امامت، همه و همه برای همین غرضه که یک تمدن توحیدی شکل بگیره. یعنی نه یک نفر دو نفر عارف بالله بشن، خدا رو بشناسن و از علوم الهی بهرمند بشن، بلکه تمامی بشر. و ما خلقت الجن والانس، همه انسان ها، همه جن ها، همه اونهایی که از این استعداد بهرمندن و خدا این استعداد درشون قرار داده که میتونن به معرفت الله برسن در سطح‌های بالا. خب وقتی با یک چنین هدفی روبرو هستیم و از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تا خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه این حجت های الهی و رسول الهی و کتاب هایی که نازل شده از آسمان، همه و همه برای همین هدفه که انسان ها به این مرتبه برسن، یعنی به هدف خلقتشون. به این هدف نمیشه رسید مگر با فهمیدن منابعی که در اختیار ما هست. اون منابع چی هن؟ پیغمبر اکرم هنگام رحلت از دنیا فرمود که انی تارکم فیکم ثقلین، من دو شیء گرانبها رو در میان شما باقی میگذارم، رها میکنم و میرم و اینو بهش بچسبید. چیه؟ کتاب الله و اطرتی، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. پس ما اولا باید قرآن و اهل بیت رو بهش عمل بکنیم تا بتونیم به اون هدف برسیم. لازمه و مقدمه عمل به قرآن و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام فهم مطالب اونهاست. اگر انسان نسخه رو متوجه نشه نمیتونه بهش عمل بکنه. عمل به نسخه نجات بخش و حیات بخش انسان رو میرسونه به توحید، به معرفت الله، به هدف خلقتمون که براش خلق شدیم. منتها شیاطین انسی و جنی نفس اماره جوری زینت میدن، جوری وسوسه میکنن، که به قول حضرت آقا میفرمودن که جای شهید و جلاد عوض میشه، اینجا هم جای اصل و فرع عوض میشه. به یک چیزای فرعی جوری میچسبیم که گویا برای اون ما اصلا آفریده شدیم و خلق شدیم. لذا تا زمانی که جان در بدن هست انسان متوجه نمیشه به خاطر غفلتش، و وقتی که از دنیا رفت اونجا میفهمه، اون موقع هم دیگه فایده ای نداره. پس برای رسیدن به اون غایت خلقتمون، هدف از اصلا آفرینشمون که چرا اصلا اومدیم این دنیا، باید به نسخه‌ای که انبیاء علیهم السلام و اولیاء علیهم السلام آوردن عمل بکنیم، قرآن و اطرت. عمل به اون هم مقدمش فهم آیات و روایاته. فهم آیات و روایات چون به زبان عربی است، پس ما باید زبان عربی رو یاد بگیریم تا بتونیم خوب بفهمیم. هرچه ما این نسخه رو بهتر و بیشتر بفهمیم، متوجه بشیم، دقت‌ها، ظرافت‌ها، نکته‌ها، ریزکاری‌ها، اینها رو خوب درک بکنیم، در مقام عمل بیشتر استفاده می‌بریم دیگه. با ترجمه و تفسیر دیدن و اینها یک مقدار میتونیم از زبان عربی بهره ببریم. به خاطر همین شما میبینید که هر کسی در هر سطح از علم و دانش که هست به یک نوع میتونه استفاده بکنه و بهره ببره از آیات قرآن و روایات. بنابراین اینی که الان ما عرض کردیم که لازم است ما بریم زبان عربی رو یاد بگیریم تا مقدمه‌ای باشد برای فهم آیات و روایات و از اونجا بهتر بتونیم عمل بکنیم و به معرفت حقیقی برسیم، خب این میشه مقدمه واجب، مقدمه لازم، مقدمه حیاتی. فرض بفرمایید که میگیم آب خوردن یک امر حیاتیه، نفس کشیدن یک امر حیاتیه، واجب نیست، حیاتیه. مسکن یک امر واجبه ولی حیاتی هم نیست. حالا آدم مسکنم نداشت میتونه زنده بمونه به یه، ولی تنفس اگه نباشه خب زندگی هم معنا نداره. حالا میگیم که برای تنفس و آب، مثلا برای آب میگیم این لیوان لازمه که ما بتونیم آب بخوریم، برفرض. یا کندن چاه لازم، خب اون مقدمش هم میشه لازم و حیاتی. خب وقتی ما برای فهم بهتر قرآن نیاز به زبان عربی داریم، فهم قرآن که حیاتیه، نیاز حیاتیه، مقدمش هم همچنین. البته این رو هم عرض بکنیم، اینی که میگیم مقدمه فهم قرآن زبان عربیه، یکی از مقدمه های فهم قرآن اینجوریه. مقدمه های دیگری هم داره که مهمترینشون تهذیب نفسه. لا یمسه الا المطهرون، حقیقت قرآن رو لمس نمی کند مگر کسایی که اهل طهارت و پاکیزگی هستند. که اگر اون پاکیزگی نباشه انسان خیلی نمیتونه بهره ببره، فقط لفظ قرآن رو میشناسه. و هر حال این لفظ رو ما میریم سراغش، ظاهر قرآن رو میریم سراغش که به واسطه اون تهذیب نفس به باطن قرآن هم دست پیدا بکنیم، به حقیقت قرآن هم برسیم انشاءالله. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که من میتونم از آیه الله الصمد تمامی معارف و احکام و شریعت رو استخراج بکنم. با زبان عربی کسی نمیتونه این کارو بکنه. 100 سال هم انسان زبان عربی بخونه نمیتونه از واژه صمد اینا رو استخراج بکنه. این فقط با تطهیر نفس، با طهارت و پاکیزگی نفس خدا به دل او القا میکنه. ولی خود زبان عربی کمک کننده است و برای پله های پایین و حتی بالاتر هم لازمه. پس نتیجه تا حالا این شد که یادگیری زبان عربی یک نیاز حیاتیه برای ما، چون مقدمه ایست خیلی ضروری و لازم و حیاتی برای هدف خلقت ما. خب همه دوست دارن به هدفشون برسن. فرض بفرمایید ما یک مسافتی رو میخوایم طی بکنیم تا برسیم به شهر مقدس قم. از ما میپرسن که شما کجا میرید؟ میگیم میخوایم بریم قم. خب طبیعتاً هر وسیله‌ای که شما رو زودتر و بهتر و راحت‌تر به قم برسونه از اون استفاده میکنید دیگه. دیگه اینجا پیاده نمیرید، با ماشین‌های دست چندم حرکت نمیکنید، میرید سراغ، اگر هزینه‌اش رو داشته باشید، مثلا هواپیما. خب از ابزار متناسب با اون استفاده میکنید تا به هدفتون برسید. اینجا هم برای اینکه شما به اون هدفتون برسید میاد از زبان عربی استفاده میکنید. پس اینجا هدف نهایی فهم آیات و روایات و اون هم مقدمه برای عمل، اون هم مقدمه برای طهارت، اون هم مقدمه برای معرفت الله که هدف هستی ما، هدف خلقت ما. اینا میشن اهداف میانی. پس یادگیری زبان عربی خودش هم هدفه، ولی هدف میانیه، مقدمه است برای هدف بالاتر تا برسه به اون علم حقیقی. علم حقیقی، ارزش علم به معلومه. خود علم وقتی میپرسن که از چه اهمیت و ارزشی برخورداره، میگن ببینید که راجع به چی داره صحبت میکنه این علم. وقتی فرض بفرمایید که علم ریاضی، میگیم داره از عدد صحبت میکنه. علم حشره شناسی از حشره صحبت میکنه. علم پزشکی از جسم انسان داره صحبت میکنه. همه علوم تجربی و طبیعی، همشون رو، فیزیک، شیمی، پزشکی، زیست، نانو، همه اینا رو شما جمع بکنید، اینها میشه مخلوق. یعنی علم به مخلوق انسان پیدا کرده. به عمق دریاها انسان برسه، به اوج کهکشانها بخواد بره، به ریزترین ذرات علم پیدا بکنه. خلاصه همه و همه زیر مجموعه عنوان مخلوق حساب میشن و انسان علم به مخلوق پیدا کرد. ولی علم به خالق قابل مقایسه با اینها نیست. یعنی انسان هزاران هزار سال هم بره فیزیک کار بکنه، این میشه علم به مخلوق که یک صدم، یک هزارم، اصلا قابل مقایسه نیست. یک میلیاردم علم به خالق نیست. نمیخوایم این علومی که تا حالا تولید شدن اینها رو انکار بکنیم یا نفی بکنیم، ارزششون رو بذاریم کنار. میخوایم بگیم که مراتب علم بسته به متعلق علمن، بسته به موضوعشن که راجع به چیه. خب علم توحید، علم باطنی، نه علم حالا ظاهری و برهانی که انسان بیاد مثلا با برهان نظم خدا رو اثبات بکنه، منظورم اون نیست. اون علم شهودی، علمی که با تمام وجود با دل مشاهده بکنه که ما برای این آفریده شدیم، که اسمش رو در ادبیات فرهنگ قرآنی میگذارن مشاهده خدا. اشهد و الله اله الا الله، هر روز داریم در تشهد میخونیم، من مشاهده می کنم که لا اله الا الله. برای ملاقات خدا انسان خلق شده، ملاقات با دل، ملاقات با نفس. خب در روایات که شما یک چرخی بخواید بزنید، میبینیم که روایاتی فرمودن فوق العاده محرک برای یادگیری علم که منظور همین علوم الهیه. میفرماید امام صادق علیه السلام فرماید اگر مردم میدانستند که چه فضیلتی در طلب علم هست میرفتند دنبالش، هر چند که در دریاها غرق بشن، هرچند که کشته بشن در این راه، از بس فضیلت و ارزش داره، از بس عاشق اون می شدن. الان فرض بکنید که به یک فردی بگن که شما اگر علم فیزیک رو یاد بگیری میتونی به یک ثروتی دست پیدا بکنی که میلیاردها سال دیگه نیاز به هیچی نداشته باشی و هر کاری هم دلت بخواد میتونی بکنی، به یک شیمیا دست پیدا میکنی. انسان چقدر عاشق اون علم میشه. علم به الله هم اینجوریه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اگر طالب علم، جوینده علم، گرسنه دانش که دنبال علم هست، با اون انگیزه های الهی، با اون انگیزه های توحیدی، اون علم حقیقی، اگر در حال طلب علم باشه و مرگ فرا برسه او رو از دنیا ببره، به مقام شهادت میرسه، یعنی با شهادت از دنیا میره، مقام شهید بهش میده. اینا روایت هم. یا میفرماید که طالب علم ملائکت الله میان و بالهاشون رو زیر پای اونها پهن میکنن، براشون استغفار میکنن. حالا اینا دیگه حقایق بسیار بلندی هن که باید بزرگان توضیح بدن برای ما. پیغمبر میفرماید که قسم به آن کسی که جانم به دست بود، میفرماید یک عالم برای ابلیس خیلی سنگین تر تحملش از هزار عابد. عابد کسیه که سجود و رکوع داره، قیام و قعود داره، روزه میگیره، نماز میخونه، زیاد قرآن میخونه، هر موقع میبینی داره ذکر میگه، دائما اهل عبادت های همین ظاهریه، ولی علم نداره، معرفت نداره. هزار تا از اینا رو شما جمع بکنی به اندازه یک عالم، عالم بالله، عالم ربانی. عالم میگیم منظور، حالا عرض خواهم کرد، منظور اون کسی نیست که رفته حوزه علمیه درس خونده، منظور اون نیست. میفرماید یک عالم ارزشش از هزار عابد بالاتره، به خاطر اینکه عابد فقط گلیم خودش رو میکشه بیرون از آب، ولی عالم نه، عالم دیگران رو نجات میده. میفرماید دو رکعتی که یک عالم میخونه از 70 رکعتی که جاهل و عابد میخونه بالاتره. خب حالا عالم کیه؟ عالم کسی است که قرآن و روایات رو میشناسه، میداند. علم ظاهری و باطنی داره، علم حقیقی داره، معرفت حقیقی داره به توحید، به خدا که براش خلق شده، نه معرفت ذهنی. پس همه اینها باید با هم باشه، هم معرفت حقیقی، هم معرفت ظاهری، که مجموع اینها انسان رو تبدیل میکنه به عالم. و این همه ارزش و فضیلت برای عالم در روایات ما هست، در قرآن هست که واقعا انسان رو از خود بی خود میکنه، عاشق میکنه، که البته عشق به علم در درون ما هست، فطری ماست. غذا خوردن رو کسی به ما یاد نداده، آب خوردن رو کسی به ما یاد نداده، خوابیدن رو کسی به ما یاد نداده، حتی یک بار هم آموزش ندیدیم ما، به خاطر اینکه این در وجود ما نهادینه شده هست که دنبال غذا بریم، دنبال آب بریم، دنبال خواب بریم. دنبال علم رفتن هم همینجوره، طالب علم بودن هم همینجوره. اینها هم جز فطرت ماست. ما عاشق علم هستیم، خدا ما رو عاشق خودش، علم به خودش، معرفت خودش خلق کرده. می فرماید من شما رو اینجوری خلق کردم، ولی یک مانعی وجود داره. چطور یک بچه، یک بزرگسال، یک فرد با اینکه بهترین غذا براش فراهم میشه که دیگران رو مست میکنه، از خود بی خود میکنه، هرچی غذا به ایتاروف میکنن، جلوش میگذارن و بهش حتی دستور میدن، آموزش میدن که این غذا رو بخور، نمیخوره. چرا؟ چون مانع داره. چیه اون مانع؟ بیماره. چون بیماره، مراکز ادراکیش دیگه کار نمیکنه، نمیتونه بفهمه. کباب رو میخوره ولی اعصابی که لذت این غذا رو بخوان به مغز و محل ادراک برسونن، او آسیب دیده و نمیرسونه، لذا بهره نمیبره و دنبالش هم نمیره و شاید هم اصلا بدش هم بیاد، حالت تهوع هم شاید داشته باشه، مشمئز کننده باشه براش. متاسفانه در اثر غفلت، گناه، معصیت، خطاها، عصیانها، نافرمانیها، بیتوجهیها و دشمنی دشمنان، تهاجم فرهنگی و بد رو جای خوب جلوه دادنها، زینت کردنها، نتیجه این شده که ما بیمار شدیم، که غذای به این خوشمزدگی، غذای به این طبیعی، اونی که وجود ما میخواد این رو، اصلا نیاز به آموزش نیست، ولی نمیدونیم، غافلیم. اگر این پرده ها بره کنار، این غفلت ها بره کنار، دیگه میریم سراغش، دیگه کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، دیگه کسی لازم نیست بیاد به ما از انگیزه صحبت بکنه. کسی که احساسش کار میکنه و سلامت حسی داره، حس لامسه، حس بویایی، حس سامعه، حس باصره، همه اینها رو داره و کار میکنه، مغزش هم سالمه، کسی به این نمیگه، یاد نمیده و این شخص از دیدن دیگه سیر نمیشه، از شنیدن سیر نمیشه. میبینید نصفه های شب هم هست، نشستن دارن میگن، میخندن، صحبت میکنن. طبیعت وجودی او این رو میخواد. فطرت ما هم اینجوریه، علم طلبه، ما طالب علمیم، ما عاشق علمیم، گرسنه علمیم. فقط باید این موانع بره کنار. در سوره مبارکه واقعه خدای متعال می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون، مس نمی‌کند، لمس نمی‌کند قرآن را، حقیقت قرآن را، مگر مطهرون، اونهایی که پاک شدن. هر مقدار انسان پاک میشه از آلودگی ها، از معصیت ها، از غفلت ها، از انانیت ها، این میتونه به حقیقت قرآن دست پیدا بکنه. خب پس مجموع اینها هم زبان عربی هم طهارت باطنی ما رو به هدف خلقتمون نزدیک میکنه و میتونیم از دیگران هم دستگیری بکنیم، میتونیم دست اونها رو هم بگیریم و هم خودمون دین شناس بشیم، هم بشناسونیم دین رو، دین رو اونجوری که هست بشناسونیم. خیلی فرق میکنه بین اون کسی که کتابهای شهید مطهری رو میخونه، اون هم ناقص و میره به دیگران القا میکنه، توضیح میده، و بین اون کسی که خودش مستقیما میتونه از آیات و روایات استفاده بکنه، اون موقع از آثار بزرگان هم صد برابر میشه استفاده اش. سخنرانی این دوتا با هم زمین تا آسمون فرق داره، فهمشون از دین زمین تا آسمون با هم متفاوته. پس اولا ما خودمون نیاز داریم که بفهمیم، بدونیم. فرض کنید یک خانومی 30 سالشه، 25 سالشه، از پایان 9 سالگی شما حساب بکنید که به سن تکلیف رسیده و نماز میخونه، تا 25 سالگی میشه 16 سال. 16 سال انسان نماز بخونه. حالا شما سن اگر بره بالا، مثلا 50 ساله داره نماز میخونه یه خانم 60 ساله، یا یک آقای 60 ساله، 70 ساله، هر روز 10 مرتبه داره سوره حمد میخونه، واجبم هست بخونه، ولی نمیدونه چی میخونه. مصیبت از این بالاتر ما نداریم. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، روایت و دعای بسیار شریفیه که گفتن این دعا رو زیاد بخونید. خدایا مصیبت ما رو در دینمون قرار نده، ما مصیبت زده دین نشیم، به دینمون آسیب نرسه. آخه این چه نمازیه که گفتن معراج مؤمنه و معجون عالی به دست حق تبارک و تعالی که دیگه بالاتر از اون ارتباط با خدا ما نداریم و بهترین لذت ها رو خدا در این قرار داده، ولی من هنوز به ظاهر نماز دست نیافتم. اگر کسی از من بپرسه که ای خانم شما 30 سالته، 40 سالته، هر روز 10 مرتبه داری میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، بعد میگید سوره حمد، ام الکتاب، مادر قرآن، همه معارف قرآن در سوره حمد جمع شده، همه معارف سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده، همه بسم الله الرحمن الرحیم در بای بسم الله جمع شده، خب این حقایق رو ما کی میخوایم بفهمیم، کی میخوایم متوجه بشیم؟ چقدر از یک دوستی و معشوقی به ما نامه برسه و ما یک کسی رو حد پیدا نکنیم که این نامه رو برامون بخونه و ترجمه بکنه، این دیگه حداقلشه. و حتی خودمون نریم سراغش. فرض کنیم یک معشوقی داریم که میخوایم مستقیما زبان او رو بدونیم و ببینیم او به ما چی گفته. معلوم نیست تو ترجمه ها و اینها درست ترجمه کنن، درست به ما القا بکنن. نکته هایی که، رمزهایی که تو اون نامه هست درست به ما برسه. عاشق اگر کسی شد، لازم نیست کسی بهش بگی که برو زبان یاد بگیر. وقتی ما خلق شدیم که معشوقمون، محبوبمون خدای عزوجل رو بشناسیم، حالا خدای متعال سخنش رو، اون هم خطاب به انسان، خطاب مخلوقات، خطاب به ناس، خطاب به ما، با زبان عربی گفته. اینجا دیگه کار نداریم عرب ها فرهنگشون چیه و چه جور موجوداتی هستن، خوشمون میاد نمیاد، من با اینا کاری ندارم دیگه. انسان عاشق میره سراغ زبان، میگه خدا کلامش رو با این زبان به من فرستاده، من میخوام بفهمم، من میخوام این حرف عاشقانه رو که ایاک نعبد و من فقط خاطرخواه تو هم. خیلی حرف عاشقانه بزرگیه این ایاک نعبد و که من فقط و فقط تو رو میشناسم، تو رو میفهمم، تو رو میدونم، دنبال تو هم، تو رو میپرستم. خب میخوام مستقیما با تو ارتباط برقرار کنم، با حرف تو و سخن تو و سخن معصومین علیهم السلام، و اون رمزها رو هم میخوام بدونم. اینجا لازم نیست کسی از بیرون بهش القا بکنه بگه که برو سراغش. حالا شما ببینید یک چنین هدف متعالی و بزرگی که ما اصلا برای همین آفریده شدیم، که حالا زبان عربی هم عاشقانه یاد میگیریم تا قرآن رو یاد بگیریم چون سخن خداست، روایات رو یاد بگیریم سخن امام حسینه، سخن فاطمه زهرا سلام الله علیها، سخن امام زمانه، سخن امام. شما وقتی یک دستخطی از حضرت آقا میبینید، دستخطی از بگن این دستخط مستقیما مال حاج قاسم سلیمانی اومده دم در شما، این دستخط رو اصلا چقدر حال میکنید باش، کیف میکنید، لذت میبرید، اینو قابش میکنید گرد نگیره، یک چنین حسی انسان طبیعتا باید داشته باشه اگر موانع بره کنار نسبت به قرآن و روایات. اگر همین الان یک نامه ای بیاد مثلا با رنگ سبز رنگ، تو بعضی از خوابها و اینها نقل میکنن دیگه که مثلا من در خواب دیدم یک نامه ای به رنگ سبز از ذریح امام رضا برام اومد، خب گفتن این حرف امام رضاست. خب الان ما همه کتابهای حدیثیمون اینجوریه، بالاتر از اون قرآن واو به واوش حرف خداست. چرا پس اون حس رو نداریم؟ چه زحمت هایی کشیدن تا این ظاهرش رو به ما برسونن؟ مگر اجازه میدادن که این ظاهر این آیات و روایات برسه به دست ما؟ در یک جنگ 70 تا حافظ قرآن فقط کشته شد. قدیم که صنعت چاپ نبود که، قرآن نازل میشد حفاظ حفظ میکردن، میرفتن میرسوندن به این بر اون بر، رو پوست گاو و گوسفند و شتر مینوشتن، حک میکردن. چه سختی هایی متحمل شدن تا این قرآن به دست ما برسه. روایات که واقعا یک روزه مکشوفه، تا زمان امام باقر علیه السلام اصلا اجازه نمیدادن کسی حدیث نقل بکنه، میکشتنش، میکشتن. به خاطر نقل حدیث، به خاطر اینکه یه کسایی میومدن حدیث نقل میکردن، برخی رو زبانشون رو از پس گردنشون بریدن، جدا کردن و کشیدن بیرون. خیلی خفقانهایی شیعه به خودش دیده تا این احادیث الان اومده به دست ما رسیده. و الان هم که ما مواجه هستیم با انواع و اقسام ابزاری که اینها رو در اختیار ما قرار داده، مفت و رایگان. شما یک جستجو میزنید در اینترنت، همه روایات جلوی چشمتون، همه دعاها جلوی چشمتون، قرآن با تفسیرش جلوی چشمتون. کسی دیگه نمیتونه بگه که من نمیدونستم، نشد، ما امکانات نداشتیم و از این حرف با. انصافا وقتی احوالات علما رو و راویان احادیث رو و دیگران بزرگان رو انسان میخونه، خیلی غصه میخوره که ما چرا استفاده نمی کنیم، با چه مشقت های اینا رو به ما رسوندن. اصول کافی رو شما دیگه میدونید جز معتبرترین کتاب‌های حدیثی ماست. 20 سال طول کشیده، 20 سال تا مرحوم کلینی این کتاب رو تدوین بکنه تا معتبر باشه به دست ما برسه. 20 سال. گاهی برای اینکه یک حدیث درست نقل بشه یک ماه مسافرت می‌رفت. یک حدیث فقط. ما الان حوصله خوندنش رو نداریم. حوصله یادگیری زبان عربی که اون حدیث رو که او با چه مشقتی به دست ما رسونده نداریم. یک طلایی رو به دست ما رسونده، حالا ما حوصله نداریم این طلا رو کالبد شکاویش بکنیم. بریم داخل این طلا ببینیم داخلش چیه. داخلش چیه؟ مغز اینها چیه؟ تا قبل از انقلاب دوران خفقان بود، مگر اجازه میدادن که جلسات مذهبی معرفتی اینجوری برگزار بشه؟ اینا به برکت خون شهدا، زحمت ها و مجاهدت های مبارزین و مجاهدین اسلامه، خدا بر علو به درجات همشون بیفزاد، که اینها رفتن امنیت رو رسوندن به ما. اینها یک آزادی مطلقی رو آوردن و برمغان آوردن. الان ما باش مواجهیم. همه چی آماده و فراهمه، همه چی آماده و فراهمه، هم امکانات، هم ابزار، هم امنیت، هم اساتید، آموزش ها، همه چی. فقط یه چیز میخواد، همت. همت بلند دار که مردان بزرگ از همت بلند به جایی رسیدن. خب چجوری همت رو بلند بکنیم؟ با اون مبانی که عرض کردم خدمتتون، که ما برای هدف خلقت خودمون داریم میریم سراغ اینا. برای اینکه دبیر آموزش پرورش بشیم، چند سباهی زندگی بکنیم، یه پولی به دست بیاریم، اینا نیست قضیه. واقعا انسان بشینه و فکر بکنه رو این که من چرا فریده شدم. همه موجودات رو بشناسی در این دنیا، ولی یک کلام، یک حرف از معشوق و محبوب و خالقت نشناسی، از این خسارت بالاتر دیگه ما نداریم. این چه مشخص میشه؟ این بعد از مرگ، وقتی دیگه انسان اون لحظه انتقال از این عالم شد، اونجا پرده رو میزنن کنار، میگن که نگاه کن تو میتونستی به اینجا برسی ولی نرسیدی، با دست خودت هم این کار رو کردی. اونجا حسرتی میاد و جوری انسان رو آتش میزنه که دیگه راه برگشتی هم نیست. لذا فرصت رو باید غنیمت شمرد. شهید بهشتی رضوان الله علیه میفرمود قرآن کلام عشقه، اون رو با عشق برید بخونید، با عشق. اصلا این عشقی که انسان رو حرکت میده و باعث میشه انسان سختی های مسیر تعلیم و تعلم رو تحمل بکنه، آستانه صبرش بالا بره، شرح صدر پیدا بکنه در مسیر رسیدن به معشوق همش. اگه به ما بگن این کلام از حضرت زهرا سلام الله علیها و با چه زحمتی اینو به دست ما رسوندن، جا نداره اینو ما دست بکشیم روش، بزنیم به چشمون، تبرک بکنیم. فرض کنیم از خود امام حضرت زهرا سلام الله علیها میشنیدیم، چه حسی انسان پیدا میکنه؟ همونه قضیه. حالا اینجا دیگه فرصت نیست بنده عرض بکنم که چه ها گذشته بر شیعه که این احادیث، این قرآن اینجوری به دست ما رسیده مفت و مجانی. الان ما در اختیارمون مفت و مجانی. این نرم افزارها، این سایت ها، آیت الله مصباح رضوان الله علیه شاگردشون میفرمودن که آیت الله مصباح این حدیثی رو دنبال میگشتن و پیدا نمی کردن. بهار الانوار رو که 110 جلد می گفت یه دور از اول تا آخر خوندم پیدا نکردم، دوباره یه بار از اول تا آخر خوندم باز پیدا نکردم. این نرم افزارهای مرکز تحقیقات نور که تازه اومده بود، می گفت آقا شما دنبال این روایت می گشتی؟ گفت بله. از کجا پیدا کردی؟ گفتم زدم نرم افزار. چقدر کار آسون شده، چقدر کار آسون شده. شما اصلا نیازی ندارید برید سراغ کتاب خونه، همه چی جلو چشمتونه. خب ما هر روز سوره هم داریم میخونیم، یه اشاره‌ای هم بکنم و عرضم تمام. وقتی شما میخونید ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ترجمه را اگه بخوای نگاه بکنی، یعنی ما فقط تو را میپرستیم و فقط از تو کمک میخواهیم. اینجا خب بهره کسی که زبان عربی نمیدونه همین مقداره، همین مقدار. اما اگر کسی زبان عربی بدونه، یه سری سوالاتی براش ایجاد میشه. مثل چی؟ مثل اینکه اینجا چرا ایاکه دو بار ذکر شده، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. آن این ایاکه رو چرا دو بار ذکر کرد؟ بعد چرا ایاکه رو آورد جلوتر از نعبد و؟ خب باید میگفت نعبد و که، یعنی ما تو را عبادت میکنیم، از تو کمک میخوایم. چرا گفت فقط از تو؟ یعنی این ایاکه رو چرا بود جلو؟ چرا گفت ایاکه نعبدو؟ خب من که یه نفرم، نعبدو یعنی ما تو را عبادت میکنیم، من که یه نفرم، باید میگفت اعبدو یعنی من تو را عبادت میکنم. چرا به صورت جمع اینجا ذکر کرد؟ من که نماز جماعت ممکنه هر روز نخونم، یا تو نمازهای مستحبی که به جماعت خونده نمیشه. چرا نعبدو رو جلوتر از نستعینو ذکر کرد؟ چرا؟ حالا شما بیاید توی الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این الرحمن الرحیم که تو بسم الله الرحمن الرحیم ذکر شده بود، چرا دوباره آورد اینجا ذکر کرد؟ چرا الرحمن رو مقدم کرد، جلوتر آورد بر الرحیم؟ چرا نگفت الرحیم الرحمن؟ اینا همش تو زبان عربی نکته داره. اصلا الرحمن یعنی چی؟ واقعا به معنای بخشنده است؟ رحیم به معنای مهربانه؟ تو ترجمه ما خیلی ضعف داریم. وقتی انسان زبان عربی یاد میگیره، اون وقت تازه میفهمی که ترجمه نمیتونه این مطالب رو برسونه. بعد اون وقت این الرحمن صفت برای چیه؟ میگه الحمدلله رب العالمین. صفت برای الله یا صفت برای ربه؟ اصلا خود رب معناش چیه؟ به معنای رشد دهنده است، به معنای تربیت کننده است، به معنای مالکه، به معنای مدبره، به معنای مربیه، چیه؟ اینا دیگه تو ترجمه مشخص نمیشه. رب العالمین یعنی چی؟ بعد این الرحمن الرحیم چی میخواد اینجا بگه؟ مالک یوم الدین، مالک روز جزا مثلا میخونیم، یعنی چی؟ بعد چرا از مالک یوم الدین یهویی تبدیل شد به ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ بعد میفرماید اهدنا الصراط المستقیم. بعد صراط یعنی چی؟ میگن صراط یعنی راه. خب میگیم سبیل هم یعنی راه، سبیل الله. فرق صراط با سبیل چیه؟ بعد مستقیم رو معنا میکنن به راست. واقعا مستقیم به معنای راسته یا دارای استقامته؟ انقدر ریزکاری توی اینها هست که همین سوره حمد و فقط همین به لحاظ ادبیاتی بخوای بحث بکنی یه سال زمان میبره، فقط به لحاظ حالا ادبیات. حالا اگر بخواد به لحاظهای علوم بالاتر انسان بره سراغش، تا آخر عمر بحث بکنی کمه. تازه اینجا گنجایش و ظرفیت این رو نداره این دنیا که حقیقت اینها روش روشن بشه. انسان وقتی وارد عالم برزخ میشه، اونجا تازه قرآن براش مکشوف میشه، باز میشه. برخی از بزرگان میفرمودن که شهید بهشتی رو در خواب دیدن، که حالا بحث این بود که شهدا اونجا چجوریه، برحال وضعیت و اینها در عالم برزخ. میفرمودن که خب برخی از شهدا هر چند یه بار خدمت امام حسین علیه السلام میرسن، برخی مثلا هفته یه بار، برخی ماهی یه بار. فرمودن شهید بهشتی رضوان الله فرمود هر روز خدمت امام حسین علیه السلام میرسه و امام حسین علیه السلام براشون تفسیر قرآن میگه. تازه اونجا شروع میشه این مباحث. یه دهی خیال میکنن که تمام شد و رفت. مرحوم آیت الله قاضی میفرمود اگر ما در بهشت اگر رفتیم بهشت و اونجا نماز نخونیم، ما چه کار بکنیم؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ مثلا نماز مال این دنیا و نمیدونم اینا نیست، نماز یه چیز دیگریه. تازه اونجا حقیقت نماز باز میشه. حالا این خواب و اینها به عنوان دلیل من ذکر نکردم، به عنوان یک شاهد، به عنوان یک معید، چون خواب حجت نیست. از بزرگان شنیده بودم این رو. حالا اصل مطلب که روشنه، واضحه و خیلی نیاز به خواب و اینها هم نیست. غرض اینه که انشاءالله رحمان توفیق پیدا بکنیم با عشق، با علاقه، با انگیزه، هر مقدار که پاک میشیم از آلودگی ها، توبه میکنیم، استغفار میکنیم، علاقمون به خدا و اهل بیت علیهم السلام زیاد میشه. انسان علاقه به یک شخصی پیدا میکنه، به زبان اون هم علاقه پیدا میکنه، میخواد مثل او بشه. دیدید برخی یه علاقه که پیدا میکنم اینه مثل فلانی داره راه میره، مثل فلانی داره حرف میزنه، لباس میپوشه. انسان وقتی خدا رو دوست داشت، اهل بیت رو دوست داشت، خب دوست داره مثل اونا صحبت بکنه، کلام اونها رو بفهمه مستقیم، و تازه بالاتر از همه بره یاد بده اینها رو، یاد بده. وقتی کسی این استعداد رو داشت، اینجا دیگه وظیفه‌ام به دوشش میاد که باید بره دین رو بفهمه، دینشناس بشه، فقیه بشه. و اینها به این معنا نیست که حتما باید بریم حوزه علمیه ثبت نام بکنیم و اونجا درس بخونیم. مهم این خود علمه، که اگر انگیزه بود اونجا خودش حوزه علمیه است دیگه، ولو خانم خانه‌دار باشه. در زمان ظهور یه چنین وضعیتیه دیگه. اصلا این دست استعمار و استکباری که اومده بین زن و مرد فرق گذاشته. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. طلب علم یک فریضه است بر هر مرد مسلمان و بر هر زن مسلمان. المؤمنین المؤمنون و المؤمنات، القانتون و القانتات. مرد و زن نداره. چی گفته که فقط مرد باید دین شناس بشه؟ زن چی پس؟ و ما خلقت الجن و الانس. انسانه یا نه؟ اگر انسان بود باید عالم میشه، باید خدا شناس بشه، باید دین شناس بشه. انشالله رحمان اسلام اصلا برای همین اومده. اسلام برای این اومده که زنها هم دین شناس بشن. شما یه جستجو بکنید ببینید چقدر از زنها فقیه بودن، چقدر زن فقیه و دینشناس ما داشتیم، مجتهد داشتیم. میگن زن که به هر حال خانه‌داری میکنه، تربیت میکنه. خب زنی که میخواد خانه‌داری کنه، بچه داری کنه، شوهر داری بکنه و خیلی هم کار سنگینیه، اگر عرض کنم که فقیه باشه، دینشناس باشه، بهتر میتونه خانه داری بکنه یا نه؟ اگه بی سواد باشه اول معرفت، بعد کار، بعد خانه داری، بعد بچه داری، بعد همسر داری. اون وقت آدم میفهمه که عجب ما غفلت کردیم از طلب علم و از سراغ این معارف رفتن و طبق اون معارف عمل کردن. خدا انشالله توفیق بده بتونیم به این گفته هامون، شنیده هامون انشالله عمل بکنیم و در مقام عمل بریم سراغ علم و در ابتدای کار آشنا بشیم با زبان عربی و بعد سایر علوم. حالا زبان عربی یک بخشش بود، سایر علوم، تا این که انشالله وظائفمون رو در گام دوم انقلاب و در مقدمه ظهور آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف که برای همین گام چقدر خون دلها خورده شده و امثال سرداران بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی پرپر شدن، رشته رشته شدن و تکه تکه شدن، تا این امنیت برسه و ما بتونیم معارف رو نشر بدیم، ازش استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.